بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس از عدم اصرار ایران در تولید سوخت هسته‌ای خبر داد. منشور متکی از احتمال ادامه رایزنی های هسته‌ای با ترکیه و برزیل خبر داد. به دنبال تهدید به بمب‌گذاری در فرودگاه کندی نیویورک تدابیر امنیتی به اجرا درآمد. ساعت 7 صبح به وقت تهران است، 4:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ، پایتخت بارونی جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. سلام، صبح بخیر. مانیا منصور هستم و طی 30 دقیقه آینده همراه با سایر همکارانم در مجله بامدادی با شما خواهم بود در بامداد دوشنبه 14 تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 5 ژوئیه سال 2010 میلادی. با این امید که روز شاد و موفقی در انتظارتون باشه، مجله بامدادی را آغاز می‌کنیم. ابتدا با آخرین خبرهای ایران و جهان با شاهین بشیری. شاهین سلام، صبح بخیر.
صبح بخیر. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفت بر اساس اعلام شورای عالی امنیت ملی، در صورت تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران، ایران هیچ اصراری بر ادامه تولید این سوخت در داخل ندارد. علایالدین بروجردی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایران ایرنا همچنین خواستار تغییر در رفتار و موضع‌گیری‌های سه کشور روسیه، فرانسه و آمریکا شده است و در این حال افزوده که تجربه نشان داده است که هیچگاه نمی‌توان به این کشورها اعتماد کرد. سه کشور روسیه، فرانسه و آمریکا در مهر ماه سال گذشته به ایران پیشنهاد دادند که در ازای تحویل 1200 کیلوگرم از اورانیوم کمتر غنی شده خود، نزدیک به 120 کیلوگرم سوخت مورد نیاز برای راکتور تحقیقاتی تهران را دریافت کند. ایران به رغم پذیرش اولیه این پیشنهاد، در ارائه پاسخ نهایی به آن تعلل کرد و پس از طرح شرایطی در این زمینه که با موافقت غرب مواجه نشد، اعلام کرد که رأساً به غنی‌سازی 20% در داخل کشور دست می‌زند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه در جمع خبرنگاران از احتمال برگزاری نشست تازه‌ای میان وزرای امور خارجه سه کشور ایران، ترکیه و برزیل در زمانی مناسب برای ادامه رایزنی‌ها در مورد مسائل هسته‌ای تهران خبر داد. برزیل و ترکیه به عنوان دو عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی رأی منفی داده بودند. تأکید مقام‌های ایرانی بر ادامه رایزنی‌ها با کشورهای ترکیه و برزیل درباره مسئله هسته‌ای ایران در حالی است که با وجود توافق صورت گرفته در جریان سفر همزمان نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهور برزیل به تهران در اواخر اردیبهشت ماه، شورای امنیت سازمان ملل متحد به تازگی 4 قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرده است. مسئولان فرودگاه جی اف کندی نیویورک روز یک شنبه به دنبال تماس تلفنی یک زن مبنی بر وجود بمبی در فرودگاه مذکور، دستور متفرق ساختن مردم از ترمینال شماره 1 این فرودگاه را صادر کردند. این زن در تماس تلفنی خود گفته بود که بمب در یک کیف دستی در ترمینال شماره 1 قرار داده شده است. ماموران در جستجوهای خود یک کیف دستی بدون صاحب یافتند، ولی درون آن بمبی نبود. به گفته مسئولان فرودگاه، در جریان این عملیات حدود 250 تا 300 مسافر از ترمینال 1 به محلی امن برده شده و تا هنگام آنکه مشخص شد اعلام وجود بمب عملی فریبامیز بوده است، در آنجا نگهداری شدند. مسئولان انتخابات ریاست جمهوری لهستان اعلام کردند شمارش 80% آرا نشان دهنده موفقیت برونیسلاو کومروسکی از حزب حاکم این کشور دارد که حزبی طرفدار بازار آزاد است.
شاهین بشیری و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. متشکرم شاهین. و ما گزیده ای از آنچه که در مجله بامدادی امروز خواهید شنید. عدم ارائه سوخت به هواپیماهای مسافربری ایران در چند کشور آسیایی و اروپایی در راستای تحریم‌های جدید علیه ایران. وضعیت بد جسمانی نرگس محمدی، فعال حقوق زنان بعد از آزادی از زندان، در گفتگو با شیرین عبادی. آخرین تحولات اقتصادی ایران. بررسی مطبوعات امروز صبح ایران. و خبرهای ورزشی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. کوتاه زمانی پس از به امضا رسیدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران توسط باراک اوباما، رئیس جمهوری این کشور تأثیرات آن بر حیطه‌های مختلف از جمله صنایع هوایی جمهوری اسلامی نمایان شدند. در این راستا فرودگاه‌های چند کشور آسیایی و اروپایی از ارائه سوخت به هواپیماهای مسافربری ایران خودداری کردند. شرح بیشتر این ماجرا در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره خودداری چند کشور از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی، برخی از مقام‌های ایرانی تحریم فروش سوخت هواپیما به ایران را در راستای تحریم‌های یک جانبه آمریکا ارزیابی کرده و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از بررسی این مسئله در این کمیسیون خبر داده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز یکشنبه گزارش داده است که در چند روز گذشته کشورهای امارات متحده عربی، کویت و آلمان از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی خودداری کردند. به دنبال تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که محدودیت‌های تازه‌ای را علیه شرکت‌ها و افراد مرتبط با برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی در نظر گرفته است، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک جانبه‌ای را علیه ایران وضع کرده‌اند که به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است. کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، خودداری از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی را با تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران مرتبط دانسته است. او عدم تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی در فرودگاه‌های کشورهای خارجی را از مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ندانسته و این نوع تحریم‌ها را به سیاست‌های کاخ سفید در قبال ایران نسبت داده است. مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه دلیل این اقدام را قطع دسترسی ایران به واردات فراورده‌های نفت پالایش شده مانند بنزین و سوخت جت ذکر کرده است. به گفته این نماینده حامی دولت، جمهوری اسلامی می تواند با استناد به معاهده های بین المللی از کشورهایی که اقدام به تحریم فروش سوخت هواپیما به ایران کرده اند نزد سازمان ملل و سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ایکائو شکایت کند. کاظم جلالی همچنین از تشکیل کمیته ویژه‌ای در مجلس برای بررسی تحریم سوخت هواپیما خبر داده و گفته است این کمیته کار خود را از عصر روز یکشنبه آغاز کرده است. از سوی دیگر علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز از بررسی موضوع تحریم فروش سوخت هواپیما به ایران از سوی آمریکا در جلسه ظهر روز یکشنبه کمیسیون با حضور وزیر راه و ترابری و مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری خبر داده بود. با این حال تا کنون هیچ گزارشی درباره برگزاری این جلسه و نتایج آن منتشر نشده است.
عدم ارائه سوخت به هواپیماهای مسافربری ایران در چند کشور آسیایی و اروپایی در راستای تحریم‌های جدید علیه ایران در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش از تهران هاکیست. نرگس محمدی، فعال حقوق زنان و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، روز 12 تیر ماه به دلیل وخامت اوضاع جسمانیش در بیمارستان بستری شد. خانم محمدی از زمانی که آزاد شده است هر چند ساعت یک بار دچار فلج عضلانی می شود و قادر به انجام کارهای روزانه و حتی حرف زدن نیست. او روز 10 تیر ماه با تودیع وثیقه و در حالی که از وضعیت بد جسمانی رنج می برد از زندان آزاد شد. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در مورد وضعیت نرگس محمدی به بهروز کارونی چنین میگوید.
خانم محمدی در مدتی که در زندان بودند به شدت تحت فشار جسمی و روحی بودند و ایشان از بیماری آمبولی ریه که قبلا مبتلا شده بودند رنج می‌بردند. این رو هم به مسئولین زندان و هم به دادستان تهران اطلاع داده شده بود، ولیکن از مداوای ایشون خودداری می‌کردند و از روز چهارم ایشون روزی 3 یا 4 بار حالش به هم می‌خورد و به 2 یا 3 ساعت کاملا بیهوش میافتاد و بعد از 2-3 ساعت به تدریج هوشیاریش برمیگشت و با حالت بسیار زار و نزار. و دردناک تر این است که در همان حالت هم از ایشون بازجویی میکردند، یعنی به جای اینکه به یک بیمار داروهاش رو بدن یا اینکه اقدامات درمانی براش انجام بدن، اون رو گوشه سلول بدون دارو بدون مداوا رها کرده بودند و فقط بازجویی و فشار و فشار. و این باعث شد که ظرف مدت 20 چند روزی که ایشون در زندان بودن 8 کیلو وزن کم کردن و وقتی هم که آمدن بیرون به شدت بیمار بودند، تا حدی که ایشان رو در بیمارستان ایران مهر بستری کردن و امارای مغزی از ایشون گرفتن و حال ایشون متاسفانه خوب نیست. و این یکی از هزاران موردی است که متاسفانه مسئولین زندان حاضر نیستند که به وظایف خودشون عمل بکنند.
شما اشاره کردید راجع به همین وظایفی که مسئولین زندان‌ها دارن در قبال زندانیان و بیماری‌هایی که به اون مبتلا میشن. در روزها و هفته‌های گذشته گزارش‌های متعددی انتشار یافته در این مورد که بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی زندانی به بیماری‌های گوناگونی مبتلا شدن، ولی هیچ گونه توجهی به این بیماری‌ها از سوی مسئولین زندان نشده.
هم در قوانین و هم در آیین‌نامه زندان‌ها مسئولیت متوجه رئیس زندان و بالاتر از رئیس زندان، یعنی سرپرست رئیس زندان، در حقیقت دادستان استان هر شهرستانه که متاسفانه با گزارش هایی که از زندان های اوین و خصوصا بند 325 و همچنین زندان رجای شهر کرج میرسه، وضعیت زندانی ها روز به روز بدتر میشه. حتی اعلام کردن که در برخی از اوقات در 24 ساعت اینها آب ندارن، یعنی در شبانه روز ساعتی آب رو قطع میکنند، استحمامشون به شدت کوتاه مدت و تحت تنگنا هستند که تمامی اینها خلاف قانونه. و تکرار میکنم از همه بدتر این که نه تنها مداوا نمیکنند بلکه در حالت بیماری اینها رو گوشه سلول رها میکنند و به همون شکل اینها رو وادار به بازجویی میکنند.
در کنار بازداشت خانم محمدی که الان البته آزاد شدن و متاسفانه در بیمارستان هستند، برخی گزارش‌ها که از اینه که آقای عبدالرضا تاجیک عضو کانون مدافعان حقوق بشر پس از بازداشتش هیچ خبری از ایشون منتشر نشده و هنوز معلوم نیستش که در چه وضعیتی به سر می‌برند. آیا شما خبری از وضعیت آقای تاجیک دارید؟
اجازه بدید در ابتدا توضیح بدم که خانم محمدی آزاد نشدند بلکه موقتاً با قید وثیقه آزاد شدند تا روز محاکمه. و بسیاری از افرادی که قوه قضاییه اعلام میکند آزادشان کرده ایم، اینها آدمایی هستند که تماماً با قید وثیقه های بسیار بالای چندین میلیونی اینها رو موقتاً آزاد کردند. برای خانم نرگس محمدی از دید من هنوز یک زندانی تحت ستمه که بایستی برای آزادیش فعالیت کرد. آقای عبدالرضا تاجیک همکار مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر از تاریخ انتخابات ریاست جمهوری تا به امروز 3 بار دستگیر شدند و 2 بار با قید وثیقه آزاد شدند و بار سوم در 22 خرداد ایشان را 2 مرتبه دستگیر می کنند بدون رعایت ترتیباتی که در قانون پیش بینی شده برای دستگیری. و از همه بدتر این که هیچ خبری از ایشون نیست و من به شدت نگران هستم و به همه دنیا اعلام می کنم اگر برای آقای تاجیک اتفاقی بیفتد، مسئولیت مستقیمش با رئیس قوه قضاییه است که بارها و بارها من و سایرین اعلام کرده ایم آقا مراقب زندان ها باشید، آقا نظارت کنید در کار دادستان هایی که زیر نظر شما انجام وظیفه می کنند. اما متاسفانه صدای ما شنیده نمیشه. ایشان گوششون رو بر صدای حق بستند و این است وضعیت زندان‌های ما.
نرگس محمدی فعال حقوق زنان و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل بدی اوضاع جسمانیش در بیمارستان بستری شده. گفتگو بهروز کارونی بود با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
اما می رسیم به دنیای اقتصاد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا پشت خط هست تا به چند پرسش در مورد تحولات اخیر اقتصادی ایران پاسخ بدن. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم منصور.
خاوند، همزمان با گسترش تحریم‌های بین‌المللی و همینطور تحریم‌های یکجانبه قدرت‌های بزرگ علیه ایران، به خصوص در عرصه اقتصادی، به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم به تدریج تصمیم‌های مشخصی رو به اجرا می‌گذاره برای مقابله با این تحریم. بعد نیست گفتگوی اقتصادی امروز رو شروع کنیم با چند نمونه از همین تصمیم‌ها.
ببینید، دو پیام شنیده میشه از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی در رابطه با مجازات‌های اقتصادی علیه ایران، چه مجازات‌هایی که تصمیم در مورد اونها از سوی شورای امنیت سازمان ملل گرفته شده و چه آنهایی که جنبه یک جانبه داره و ابتکار اون با قدرت‌های بزرگه، از اتحادیه اروپا گرفته تا آمریکا، استرالیا، کانادا و غیره و غیره. پیام اول جمهوری اسلامی این هست که گفته بشه این تصمیم‌ها هیچ تأثیری ندارن و حتی ایران رو از اونچه هست قوی تر می کنن. در عوض پیام دوم خطر تحریم ها رو برای ایران واقعی ارزیابی می کنه و حتی به فکر چاره جویی است. مثلا همین دیروز بابک افقهی، معاون وزیر بازرگانی در توسعه خارجی، از تشکیل یک کارگروه خبر داد زیر عنوان تدابیر ویژه در مورد تحریم ها، که گویا کارشناسان امور تجاری و بانکداری و بیمه رو در بر میگیره و وظیفه داره راه حل ارائه بده برای برون رفت از مشکلات احتمالی ناشی از تحریم.
این کارگروه نقش اجرایی هم داره؟
تا اونجا که از گفته های سخنگویان جمهوری اسلامی برمیاد، دامنه فعالیت این کارگروه به بررسی مسائل محدود میشه. تصمیم گیری نهایی در مورد چگونگی مقابله با تحریم در صلاحیت مقام‌های اجرایی جمهوری اسلامی است. مثلا کارگروه مورد نظر اشخاص و نهادهایی رو که نامشون در قطعنامه تحریم شورای امنیت یا در مجازات‌های مصوب اتحادیه اروپا برده شده بررسی کرده و تشخیص داده که اونها نیازمند حمایت مخصوص هستند. نکته جالب این که آقای افقهی، معاون وزیر بازرگانی، دیروز گفت که بانک‌های امارات متحده عربی حساب این افراد و نهادها رو مسدود کردند، اما نوع حمایتی که باید از این افراد و نهادها به عمل بیاد بر عهده مقام‌های اجرایی جمهوری اسلامی است.
صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی برای مقابله با تحریم‌های بانکی دقیقاً چی کار میتونن بکنن؟
ببینید، بر پایه گزارش‌های پراکنده‌ای که در محافل اقتصادی جمهوری اسلامی به گوش میرسه و در رسانه‌های تهران هم منعکس شده، به نظر میرسه که پا به پای شدت گرفتن سختگیری‌های بانکی از جمله در امارات متحده عربی و حتی در چین، نقش بازیگران سنتی و به خصوص صراف‌ها در نقل و انتقال ارز بیشتر میشه. ولی برای کشوری به اهمیت ایران، طبعاً صرافی‌ها نمیتوانند جای خالی نظام بانکی رو پر بکنند.
متشکرم آقای خاوند. فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. اما حالا نوبت میرسه به بررسی مطبوعات امروز صبح ایران. شهرام رفیع‌زاده پشت خط هست تا با هم نگاهی به مطبوعات امروز صبح ایران بندازیم. بعد از تشکیل کمیته ویژه مقابله با تحریم‌ها، روزنامه‌های امروز ایران از طرح مقابله با بلوکه شدن اموال ایرانی‌ها خبر دادند. جزئیات این طرح چیه آقای رفیع‌زاده؟
بله، امروز روزنامه‌های دنیای اقتصاد و تهران امروز رسالت معاون وزیر بازرگانی رو منتشر کردند درباره طرح مقابله با بلوکه شدن اموال ایرانی‌ها. گفته آقای افقهی، معاون وزیر بازرگانی، جمهوری اسلامی تلاش کرده که با تشکیل کمیته ویژه از کارشناسان امور بانکداری، بیمه و تجارت، راهکارهای تازه‌ای رو در واقع برای دور زدن تحریم‌ها در پیش بگیره و اونطوری که روزنامه‌های دنیای اقتصاد تهران امروز نوشتن، این کمیته در واقع
مشاوره ویژه حقوقی و اقتصادی میده به افرادی که یا مؤسساتی که در حوزه تحریم جدید شورای امنیت سازمان ملل اموالشون بلوکه میشه به خاطر ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی.
افزایش انتقادات از واگذاری شرکت‌های دولتی به بهانه خصوصی سازی به مؤسسات شبه دولتی گویا به روزنامه‌ها هم کشیده شده. مطبوعات امروز ایران در این باره چی نوشتن آقای رفیع‌زاده؟
امروز بسیاری از روزنامه‌ها گزارش‌هایی در این باره منتشر کردند. برخی از روزنامه‌ها اظهارات آقای اسدالله عسکرولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین رو منتشر کردن و به نقل از ایشون نوشتن که در واقع دولت در جریان واگذاری شرکت‌های خصوصی از این جیب به جیب دیگه خودش تحت عنوان شبه دولتی‌ها اموال دولتی رو منتقل می‌کنه. روزنامه همشهری گزارش مفصل‌تری منتشر کرده و نوشته که شبه دولتی‌ها برنده واگذاری 5 ساله شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هستند. بنوشته این روزنامه طی 5 سال گذشته دولت نه تنها سایه خودش رو از اقتصاد ایران برنداشته، بلکه تلاش کرده با تفسیر خاصی از اصل 44 قانون اساسی شرکت‌های دولتی رو به فروش برسونه، منتها با تشکیل مؤسسات شبه دولتی که مدیرانش رو باز هم خودش تعیین کرده. دکتر علی غنبری استاد دانشگاه به روزنامه همشهری گفته که اقدامات آقای دولت احمدی نژاد در ارتباط با خصوصی سازی به شکل‌گیری یک دولت پنهان اقتصادی منجر شده که نظارت و حسابرسی در اون واره اعمال نمیشه.
آقای رفیع‌زاده، مثل اینکه نمایندگان مجلس از وزیر نفت به خاطر عقب افتادن ایران در صنعت نفت سوال پرسیدن، روزنامه ها در این مورد چی نوشتن؟
روزنامه مردم سالاری خبر داده که روز گذشته هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول کرده سوال 39 نماینده مجلس رو از وزیر نفت در ارتباط با عقب افتادن ایران در برخی حوزه‌های مشترک نفتی، از جمله حوزه هنگام، حوزه‌های مشترک نفت و گاز در عمدتاً در خلیج فارس قرار دارند و کشورهای عربی از سالها پیش مشغول استخراج گاز و نفت از اونجا هستند، اما جمهوری اسلامی تاکنون نتونسته استخراج بکنه و این گویا مورد پرسش نمایندگان مجلس قرار گرفت.
برخی از روزنامه گزارش دادن که گویا احکام صادره علیه ماموران بازداشتگاه کهریزک هنوز به دست خانواده های کشته شدگان در این بازداشتگاه نرسیده. این خانواده ها در این مورد چه اظهار نظری کردن؟
بله، روزنامه تهران امروز، البته روزنامه های دیگه مثل روزنامه آرمان و روزنامه مردم سالاری هم اخبار مشابه منتشر کردن. روزنامه تهران امروز در این باره به نقل از پدر آقای امیر جوادی فر از بازداشت شدگان پس از انتخابات که در بازداشتگاه کهریزک کشته شده گفته که ما خبر صدور حکم متهمان کهریزک رو از طریق سایت ها و روزنامه ها دریافت کردیم و هنوز خود حکم رو دادگاه به ما ابلاغ نکرده. به گفته ایشون وکلای خانواده مقتولان قرار است روز دوشنبه به دادگاه مراجعه کنن برای گرفتن این حکم. پدر آقای محمد کامرانی، یکی دیگر از بازداشت شدگان پس از انتخابات که در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه کشته شد، گفته که اطلاعات ما از موضوع این حکم در حد همون اطلاعاتی هست که رسانه‌ها و مطبوعات منتشر کردن و اساساً حکم قصاص دو تن از ماموران و حبس دیگر ماموران از سوی دادگاه به دست ما نرسیده و به ما ابلاغ نشده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده. شهرام رفیع‌زاده بود با بررسی مطبوعات امروز صبح ایران. اما در مورد مسائل مختلف و طوال تأخیر در ایران، شما شنوندگان عزیز با ما تماس میگیرین هر روز و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا مطرح میکنین. فرصت مناسبیه که نوبت رو به شما بدیم و به نظرهای شما دوستان گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، 90% مردم از تو حکومتت برگشتن، فقط مونده 10%. 10% هم سپاهی ها و بسیجی هایی که تو کل پوشید داری، هر جا که تو و احمدی نژاد میرین اینا رو با خودتون میبرین. هزینه حمله هم که از دیگه من و همسال من میره. هنوز که دیر نشده خودت حکومت رها کن و به مردم بگو که احمدی نژاد رأی نیاورده بود.
خواستم درباره تحریک‌هایی که آمریکا بر ایران فشار می‌آورد حرف بزنم. آمریکا با این تحریک‌هایی که وارد می‌کند فقط دست مردم بی‌گناه ایران گیره. ولی آقای احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای دوستان نیست، اصلا دارویی هستند از دوستان ایران.
از آقای احمدی نژاد حمایت بکنید. ما در این 30 سال نمیدانستیم رئیس جمهور داریم یا نداریم، فقط همین 5 سال است که میدانیم رئیس جمهور داریم.
رادیو فردان خودمون از پایان بگذاریم که امین احمدی نژاد بسیار سر مردم ایران ظلم میکنه، به خصوص مردم افغانستان هم بسیار اذیت میکنه و بسیار از مردم افغانستان را محکوم به اعدام کرده که کارشون واقعا چیزی بد است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
در مرحله نیمه پایانی مسابقات فوتبال جام جهانی آفریقای جنوبی 2010 روز سه‌شنبه هلند با اوروگوئه و روز چهارشنبه آلمان با اسپانیا رو در روی یکدیگر به میدان می روند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
با صعود 4 تیم آلمان، اسپانیا، هلند و اوروگوئه به دور نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی آفریقای جنوبی، تب داغ این بازی‌ها تا اندازه‌ای فروکش کرد. طبق برنامه فیفا این 4 تیم تا روز سه‌شنبه هفته جاری استراحت می‌کنند و روز سه‌شنبه در اولین بازی نیمه پایانی در کیپ تاون هلند با اوروگوئه و روز چهارشنبه در دوربان آلمان و اسپانیا برای صعود به فینال بزرگترین جشنواره فوتبال دنیا رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. در پی انتشار خبر مثبت بودن آزمایش دوپینگ 9 وزن بردار ایران، رامین طباطبایی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ این موضوع را رد نکرد و در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت منتظر اعلام نهایی آزمایشگاه کلن آلمان در مورد صحت و سقم این موضوع هستیم و قرار است طی چند روز آینده نتیجه نهایی تست‌های ارسالی از آلمان به ایران برسد. پایان نقل قول. روز یکشنبه برنامه مسابقات فوتبال غرب آسیا اعلام شد. تیم فوتبال ایران روز دوم مهر ماه با بحرین و روز ششم مهر با عمان روبرو خواهد شد. این بازی ها با شرکت 9 تیم در 3 گروه 3 تیمی در مهر ماه در کشور اردن انجام خواهد شد. تیم هندبال نوجوانان ایران در اولین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیا در ابوظبی امارات با نتیجه 36-14 تیم لبنان را شکست داد. ملی پوشان ایران در دومین دیدار خود سه‌شنبه شب با تیم هندبال ژاپن دیدار خواهند کرد. در شهر هانوی در ویتنام در پایان 14th دوره مسابقات دو و میدانی جوانان آسیا تیم ایران در مجموع با کسب 2 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنز در مکان ششم قرار گرفت، بعد از تیم‌های چین، تایوان، قطر، ژاپن و هند. در مسابقات والیبال زنان جام باشگاه‌های آسیا تیم زنان ذوب‌آهن اصفهان نماینده ایران در آخرین بازی خود با نتیجه 1-3 مغلوب نماینده ویتنام شد و در مکان 8th آسیا قرار گرفت. و رافائل نادال تنیسباز اسپانیایی و مرد اول رنکینگ تنیس جهان روز یکشنبه توماس بردیچ از جمهوری چک را 3-0 شکست داد و برای دومین بار جام قهرمانی مسابقات تنیس ویمبلدون انگلیس، یکی از 4 گرند اسلام معتبر جهان، را بالای سر برد و مبلغ 1,200,000 یورو جایزه نقدی گرفت. نادال اولین بار در سال 2008 به عنوان قهرمانی ویمبلدون رسیده بود. پیش از این در قسمت زنان سرنا ویلیامز آمریکایی سید اول جهان با پیروزی بر ورا سوناروا از روسیه جام قهرمانی را از آن خود کرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، روز سه‌شنبه یعنی فردا در چارچوب مسابقات نیمه نهایی فوتبال جام جهانی آفریقای جنوبی هلند به مسافه اوروگوئه میره و روز چهارشنبه آلمان با اسپانیا مسابقه خواهند داد تا 2 فینالیست، در حقیقت فینالیست های جام جهانی مشخص بشن. خب دوستان، کم کم به لحظات پایانی مجله بامدادی نزدیک شدیم. با ما تماس بگیرین و نظرات خودتون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون بذارین. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. شما همچنین میتونین با استفاده از نرم افزار اسکایپ با ما تماس بگیریم. فقط کافیه نام رادیو فردا رو در قسمت جستجو اسکاب به انگلیسی وارد کنیم. خب دوستان، فرصت بیشتری باقی نیست. تا نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی باز با شما خواهم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بشی انقدر اصرار نکنی، به فکر تعقیبم نباش، زخم با ساعت نمیتونی. من خودمم نمیدونم قراره که برم کجا، به تو نظرت نمی کنم، پیش تو دل مونده به جا. بین من و تو مهربون اگر چه راه دوریه، نمیشه تو قد بیارم دیدن تو، دیدن تو ضروریه. بین من و تو مهربون اگر چه راه دوریه، نمیشه تو قد بیارم دیدن تو، دیدن تو، دیدن تو ضروریه. بهتره به فکر نکنی، چیزی نمیشه آیده به جز غم و پشیمونی. منم تو رو میخوام ولی سخت کنار تو بودم، نمک به زخم دل نزن، نه دیگه حرفشم نزن، نه دیگه حرفشم نزن. بین من و تو مهربون اگر چه راه دوریه، نمیشه تو قد بیارم دیدن تو، دیدن تو ضروریه. بین من و تو مهربون اگر چه راه دوریه، نمیشه تو قد بیارم دیدن تو، دیدن تو، دیدن تو ضروریه. خیال بشی انقدر اصرار نکنی، به فکر تعقیبم نباش، سخت با ساعت نمیتونی. من خودمم نمیدونم قراره که برم کجا، به تو نظرت نمی کنم، پیش تو دل مونده به جا. بین من و تو مهربون اگر چه راه دوریه، نمیشه تو قد بیارم دیدن تو، دیدن تو ضروریه. میخوام که نال تو باشم اگه جدایی زوریه، دارم میوفتم از نفس دیدن تو، دیدن تو ضروریه. بین من و تو مهربون اگر چه راه دوریه، نمیشه تو قد بیارم دیدن تو، دیدن تو ضروریه. بین من و تو مهربون اگر چه راه دوریه، نمیشه تو قد بیارم دیدن تو، دیدن تو، دیدن تو ضروریه.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
I'm in.
من خسته از قبار آها دوباره چشمای ابری میگیرم نم نمه بارون دوباره چشمای ابری میگیرم نم نمه آینه حیرونه از این که از کجاست این همه بارون آینه حیرونه از این که از کجاست این همه بارون
از رادیو فردا.
تهمینه میلانی از فیلمسازان مشهور زن ایران به تازگی ساخت جدیدترین اثر سینمایی خود را به پایان رساند. اثر تازه میلانی پرنصیب نام دارد که به گفته خود او فیلمی تکان دهنده و کاملا متفاوت از آثار قبلی اوست. این فیلم 12th اثر سینمایی میلانی در مقام کارگردان است و بهرام رادان و السا فیروزآذر دو نقش اصلی آن را ایفا می‌کنند. پرنصیب ماجرای روابط دو مهندس ساختمان با دو دنیای مختلف است که همدیگر را دوست دارند اما نوع نگرششان به زندگی کاملا با یکدیگر متفاوت است. یکی از نقاط جالب این فیلم حضور پیام صالحی خواننده گروه پرطرفدار آریان است که در نقش مهندس ساختمان و همکار شخصیت اصلی فیلم ظاهر شده است. آخرین ساخته تهمینه میلانی فیلم تسویه حساب بود که بهار امسال به روی پرده سینماهای ایران رفت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
I told you once, you're breaking into separate parts.
شبی قشنگه، شب بخ، شب قدر، یا شام یلدا، قصه یه دل تنگه، دل شیری، دل مجنون، دل دیلا. زندگی خواب و خیاله، غیر از این حکمتی نداره. دنیا مثل یه نیمکت سنگی که نشسته رو تنش سایه ی رنگی. عاشق سرگشت منم تو، تفش تو، نفس تو، بقا کوب و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا. زخم زبان میکشدم به زمین، به زمان، به خدا. عاشق سرگشت منم تو، تفش تو، نفس تو، بقا کوب و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا. زخم زبان میکشدم به زمین، به زمان، به خدا. به زمین، به زمان، به خدا.
تازه های جهان دانش.
به هم خوردن نظم زمانی درون انسان باعث پیدایش بیماری قند می شود. طبق آخرین پژوهش ها این ساعت درونی انسان است که ترشح انسولین در لوزالمعده را تنظیم می کند. اگر این نظم درونی یعنی ساعت خواب و بیداری انسان به هم بخورد، باعث ایجاد اختلال در ترشح انسولین شده و در دراز مدت فرد را به بیماری قند یا دیابت مبتلا خواهد کرد. مقدار انرژی مصرف شده در بدن ربط مستقیمی به ساعت خواب و بیداری انسان دارد که از طریق مغز هدایت می شوند. اما بر قلب، ریه ها و سایر ارگان ها نیز اثر می گذارند. این ساعت درونی مسئول تنظیم مکانیسم‌های مهمی مانند مقدار نیاز به خواب، احساس گرسنگی و تشنگی، دمای بدن و مقدار نیاز به اکسیژن است. به این ترتیب اختلال در نظم ساعت خواب و بیداری میتواند منجر به مشکلات مختلفی برای سلامتی شود که بیماری دیابت یکی از آنهاست.
چشای دل رو باد کشته منو، تا نگام میکنی تو وا میکنه مشت منو، عشق من رنگ صدا جادو رو جادو میکنه، بوی عطر نفس دنیا رو خوشبو میکنه. جون هر چی عاشقه یه لحظه بیش ما به سرد چشای دل رو باد کشته منو، تا دگام میکنی تو با میکنه مشت منو، عشق من رنگ صدا جادو رو جادو میکنه، بوی عطر نفس دنیا رو خوشبو میکنه.
لا ایار بلا ستار شبام نداره، نرو بیا اگه نباشی مرد ترانه هامه، حالا که دست هاش درو یکم دلم به دوله کوچه بیقراره، یه دونه این سکی دونه مثل تو نداره، با نمکی بگی نکی یک کنکی چه ای دونکی، ای بلا یه بار که نه هزار دفعه ناس میکنی تا هی برا به با دوستم، هرچی بخوای هرچی بگی همون تا آخرین ایمان خدا میگی ستارم یک کرم
به خدا را رفتن دلم را از جا میکنه، ماه تو آسمون اگه تو رو ببینه به جا میزنه، عشق من تو واسه عشقمون دعا کن همیشه، همه ی دنیا بگن نه، همه ی دنیا بگن نه، همه ی دنیا بگن نه، تو اگه بخوای میشه. من برق چشای دل رو باد کشته منو، تا نگام میکنی تو با میکنه مشت منو، عشق من رنگ صدا جادو رو جادو میکنه، بوی عطر نفس دنیا رو خوشبو میکنه.
با برنامه های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
سپاه